أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلاما. بمحضر نورانی و ملکوتی بهار حقیقی دلها، سرسبزی و خرمی روزگار، آقا و مولامون ولی نعمتمون امام زمانمون در این بهار طبیعت صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم که توفیق درک ماه شعبان رو تا به این شب عزیز به هممون عنایت فرمود. انشاءالله آنچه به اولیاء الهیش در این ایام الله شعبان المعظم عنایت می کند، به ما هم به صدق سری موالید این ماه عنایت بفرماید. به محضر ملکوتی سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه، حضرت علی اکبر سلام الله علیه، و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه صلوات دیگری هدیه کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند ان شاء الله توفیق درک لیلۃ القدر ماه شعبان رو، شب نیمه ماه رو، به هممون عنایت بفرماید و آبروی صاحب این مملکت بقیت الله العظم این بلیات ارضی و سماوی رو از این مملکت مهدوی دور بگرداند. به محضر ملکوتی مادر امام زمان هم صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که بر اساس روایات گوهرباری که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، وجود نورانی امام، جایگاهش در این عالم مثل جایگاه قلب است در بدن، که اگر حیات نباتی بناست برای یک پیکره انسانی تعریف شود، این حیات متوقف است بر حیات قلب اون انسان، و اگر قلب انسان از کار افتاد، اون حیات که مختل می شود، لذا انسان هم با او معامله یک انسان مرده و میت می شود. پس همانطوری که پروردگار عالم برای باورها و بینشهای ما یک عضو شریف رو به نام قلب قرار داد که به تعبیر روایات ما اشرف المواضع است و تمام خطاها و تمام برنامه ریزی ها و مدیریت اعضا و جوارح آدمی به نعمت قلب است که انسان وقتی با نورانیت قلب اینها رو مدیریت می کند، اعضا و جوارح در صراط مستقیم بندگی خدا عمل می کنند، برای بشریت هم و پیکره اجتماع بشری پروردگار عالم قلبی قرار داده و اون قلب وجود نورانی امام است. ازا جامعه ای که امام ندارد، جامعه ای که با امام کاری ندارد، جامعه ای که برنامه ریزی او در چارچوب امامت پیش نمی رود، از منظر قرآن و روایات ما یک جامعه مرده و بیروح است. لذا جامعه زنده و پویا جامعه است که امام محور است. امام قلب عالم امکان است که در بعضی از روایات ما بعضی از شاگردان ائمه ما از همین منظر با دشمنان اهل بیت و منکرین امامت مناظره کردند و بعد هم به محضر امام که رسیدن، ائمه ما در کنار تحسین و تمجید اونها فرمودن این بیانی که شما با دشمنان ما داشتین که امام قلب عالم است، این بیان در کتب انبیاء سلف وجود داشته است. از جمله روایتی که مرحوم کلینی در کافی شریفشون میارن، مناظره هشام ابن حکم با عمرو ابن عبید است. هشام یکی از بهترین شاگردان امام صادق علیه السلام است که با وجودی که یک جوان نورسی بود، 13 سال بیشتر نداشت، اما جایگاهی پیدا کرد که مورد قبطه و حسرت بزرگان صحابه شد و امام بسیار ایشون رو مورد تعظیم و تجلیل قرار می دادن. که وقتی او آمد در مجلس علمی عمرو بن عبید شرکت کرد، خب استاد روی منبر بود و شاگردان داشتن از درس او استفاده می کردن. این نوجوان به صورت یک ناشناس وارد شد و از این استاد که اعلم زمان خودش می دانست خودش رو، سوالاتی بسیار ابتدایی کرد که من روایت رو از رو بخوانم که تصرفی هم نکرده باشم، تا ببینیم که چقدر به راحتی می شود موضوع امامت رو و معرفت امام رو در بین جامعه خودمون جا بیندازیم. او وقتی وارد جلسه عمرو بن عبید شد، از او سوالات بسیار پیش پا افتاده ای کرد که در مسجد بصره بود این جلسه و و روز جمعه هم بود، ایشون وارد این حلقه شد که تعداد بسیاری از شاگردان عمر ابن عبید نشسته بودن. او هم وارد شد و از او سؤالی کرد که انا رجل غریب تأذن لی فأسألك عن مسأله، اجازه میدی من سؤالی کنم، من اهل بصره نیستم. فقال نعم، قلت له علك عین؟ عمرو بن عبید گفت که چشم داری؟ او گفت که یا بنی، این تعبیر کاملا معلومه یه نوجوانی بوده. استاد گفت که بچه جان، ایوشای انهازا من از سؤال، این جزالیه، هاکزا مسئلتی، این سؤالت. فقال یا بنی و این کاند مسئلتو که حمقا. به او گفتم که عجبنی، حالا سؤال ما سؤال به قول تو بسیار سؤال بی جاییست و به تعبیر تو سؤال احمق هاست، حالا جواب ما رو بده. فقال لی سل، بپرس. دوباره گفتم علک عینون، چشم داری؟ قال نعم، قلت فما ترا بها، اگه چشم داری به چه دردی میخوره؟ گفت که با این چشمم الوان، رنگ ها و اشخاص رو میبینم. دوباره گفتم علک انفون، بینی داری؟ گفت بله. گفتم فما تصنع به؟ گفت اتشم به رائحه، حس بویایی دیگه ازش استفاده میکنه. به او گفتم علک فمون؟ گفت بله. باش چه کار میکنی؟ گفت طعم غذاها رو میچشم. علک لسانون، زبان داری؟ بله. چه کار میکنی؟ باش حرف میزنم. علک اوزنون، گوش داری؟ باش چه میکنی؟ گفت اسمع به الاسوات، صداها رو میشنم. علک یدون، دست داری؟ حالا اینم هی داره عصبانی میشه. دست داری؟ گفت بله. چی کار میکنی باهاش؟ تا رسید به اینجا، علک قلبون، قلب داری؟ گفت بله. و ما تصنع به؟ گفت امیز بهی کل ما ورد علی هذه الجوارح، قلب رو خدا ممیز قرار داده، یعنی ترازه، یعنی شاغوله، یعنی ملاک و معیاره، که اعضا و جواره هر کاری میخوان بکنن ممیزش قلبه. بعد گفتم که این اعضا جوارهی که الان گفتی دارم، اینا بی نیاز از قلبن؟ گفت نه. گفتم خب از کجا میشه تشخیص داد که اعضا و جوارهت سالم عمل کردن؟ گفت اینا رو عرضه میداریم. یا بنی، ان الجواره اذا شکت فی شیء، حواس خمسه، اگر اعضا جواره شک کردن که درست بویدن، درست دیدن، درست شنیدن، درست چشیدن، درست لمس کردن یا نه، من اونها رو عرضه می کنم به قلب. بعد می بینم که این شکم با مراجعه به قلب تبدیل به یقین میشه. بعد از او پرسیدم که پس انما اقام الله القلب لشکل جواره، خدا قلب و قرار داده شک اعضا جواره از بین بره؟ گفت بله. گفتم که فلا بد من القلب و الا لم تستقم الجواره؟ گفت بله، یعنی بدن بی نیاز از قلب نیست، اعضا جواره بی نیاز از قلب نیستن. ما در روایاتمون تعابیری راجع به قلب داریم که بسیار عجیبه. پیغمبر اکرم فرمودن قلب پادشاه بدنه، اعضا جواره جنود و سربازاشن، لذا پادشاه اگه درست عمل کنه اعضا جواره هم درست عمل میکنن. یعنی اگر کسی خدای نکرده چشمش ناپاکه، زبانش ناپاکه، دست و پاش ناپاکن، این به خاطر اینه که قلبش مریضه. اول باید قلبه رو مدیریت کنیم. مدیریت قلبم خیلی سخته. پیامبر حتی فرمودن که تکان دادن کوه و جابجا کردن یک کوه از جابجا کردن و تکان دادن قلب آسان تره. ازا مقلب القلوب کیه؟ خود خداست. میگیم یا مقلب القلوب، تکان دادن قلب، جابجا کردن قلب از شؤون پروردگاره، یعنی کار خداست. بعد از خدا کار اهل بیت و اولیاء الهیه. به این راحتی نمیشه دل کسی رو مدیریت کرد و به دست آورد. لذا همه ی همت شیطان هم همینه که اگر تونست قلب کسی رو مدیریت کنه، دیگه برای عزا جواره شیطان برنامه ریزی نمی کنه، چون خود قلب بلده چجوری مدیریت کنه. یعنی چشم انسان قلب مریض کار میکنه ولی فقط به حرام باز میشه، زبانش لال نمیشه، به تکلم وادارش میکنه ولی فقط به حرام و سخن لغو و بیهوده میچرخه زبان، گوشش کر نمیشه ولی فقط سخن باطل میشنوه. لذا اگه برای بعضی صدای اذان و قرآن بذاری، به قول قرآن اشمعزت، دوچار اشمعزاز میشه. چیشون؟ قلباشون. قلب حالت به هم خوردگی بهش دست میده، میگه حالم به هم میخوره از این صدا. بعد از جواره دیگه به سمت شنیدن سخن حق عمل نمی کنن. این اعترافات رو که از عمرو بن عبید گرفت و او هم گفت بدن و عزا جواره ناچارن از این که تحت اشراف و مدیریت قلب قرار بگیرن. و بعد آخرش تیر آخر رو زد که خدایی که برای این عزا جوارهی که قراره بپوسن و از بین برن یه مدیر و رهبر گذاشته، به تعبیر ایشون یه امام گذاشته که اینا به خطا نرن. اون وقت شما میگید برای بشریت خدا و پیامبر امام نذاشته؟ یعنی ارزش بشر، ارزش انسان از ارزش عزا جواره کمتره؟ خدا برای عزا جواره امام و رهبر گذاشته. که به اینجا که رسید دیگه عمرو بن عبید فهمید که این سوال، سوال خلاصه انسان احمق نیست، این تربیت یافته مکتب امام صادقه. لذا تو جمع به صراحت گفت تو خود هشامی، تو که گفتی انا رجلون غریب، سوالی دارم، سوالاتم اولش پیش پا افتاده بود، تو خود هشامی. وقتی آمد محضر امام، خودش هم عرض اندام نکرد، مثل ما نبود که تا برسه از خودش تعریف کنه. رسید محضر امام، ساکتم بود. امام تمام قد به احترام هشام بلند شد. توجه ائمه به قشر جوان و تربیت جوان که براش اصلا حدیث جدا هم داریم، علیکم بالاحداث، جوانهای یک جامعه رو روشون کار کنه. بعد که جا دادن هشام، تشریف آوردن کنار امام، به خیلی ها برخورد که مثلا حالا اسامی شدم تو روایت آمده، ما کنار امام بودیم، امام این نوجوان 13-14 ساله رو داره تحویل میگیره، اونم اینجوری تمام قد بلند میشه. هشام که آمد نشست، عرض ادب کرد، امام فرمودن قصه مناظرت رو با عمرو بن عبید برا ما بگو. این چه مؤدب بوده. باز دوباره به محضر امام عرض کرد که آقا این که چیز قابلی نبوده، حالا قابل عرضه نبوده که من بخوام اینو بگم. امام به او امر کردن، بعد از او پرسیدن من علمک هذا، اینو کی به تو یاد داده؟ ببینید سوراخ دعا رو گم نمی کنه در برابر امام عرض اندام کنه. بلا فاصله عرض کرد که این رو من از خود شما یاد گرفتم، شما به من یاد دادید، من فقط شکل و قالبش رو عوض کردم، به قول ما چینشش رو عوض کردم. امام فرمود یا هشام هازا والله مکتوبون فی صحف ابراهیم و موسی، این مناظره که تو کردی با عمر ابن عبید به خدا قسم تو صحف ابراهیم و جناب موسی سلام الله علیه ما موجوده. امینید یعنی انبیا هم قلب امکانشون و قلب حیاتیشون امام بوده و میدونستن، حالا به فراخور ظرفیت جوامعشون اونها رو با نورانیت امام آشنا کردن و اصلا قدر و منزلت انبیا به خاطر همینه. هر کدوم از اونها معرفت بیشتری به ساحت مقدس امام داشتن، نمره بیشتر گرفتن. لذا ببینید در بین انبیا ما پیامبری به عظمت حضرت ابراهیم سلام الله علیه بعد پیامبر خودمون نداریم. او تازه مأمور میشه زایشگاه امام رو بسازه، کعبه رو. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، زایشگاه امیرالمومنین رو میسازه. یعنی خود علی ساختن هم هنر ابراهیم نیست، اینو گذاشتن برای پیغمبر خاتم. زا وقتی پرسیدن از امام عسکری که چطور شد حضرت ابراهیم به مقام خلت رسید در بین انبیا، حضرت فرمودن لکسرت ارادتهی به امیر المؤمنین. باز دوباره در دامز باز در روایت دیگری مرحوم صدوق در امالیشون میارن که از امام صادق علیه السلام پرسیدن فرق بین حضرت ابراهیم و حضرت موسی سلام الله علیه مر، که راوی پرسید چجوریه وقتی هر دو هم پیامبر اولوالعزمن، حضرت موسی میخواست بره به سمت اون قومی که از اونها یک نفر رو کشته بود، اوجس فی نفسه خیفتن، اما جناب ابراهیم رو تو منجنیق گذاشتن و پرتابم کردن به گودال آتش، اما لم یوجسها ابراهیم هینه وزع فی المنجنیق و قذف بهی فی النار، میدونست دارن تو آتش میندازنش، سر سوزنی نترسید. فقال علیه السلام ان ابراهیم هین وضع فی المنجنیق کان مستندن الى ما فی صلبه من انوار حجج الله علی خلقه، میدونست خدا نور ولایت و امامت رو در صلب او قرار داده. ولم یکن موسی علیه السلام کذالک، ابراهیم چون میدونست در صلب او امیرالمومنین قرار داده شده نمیترسی. یعنی هر کی امام داره از حوادث ایام ترس نداره. عجیب، قرآن در سوره مائده آیه سوم که آیه اکماله از آیات امامت هم هست، اشاره میکنه اصلا جامعه‌ای که امام داره مایه رعب و وحشت دیگران و کفاره. این آیه در حجة الوداع نازل شده به نقل فریقین، ما میگیم روز قدیر، اونا به روایت دومی میگن روز عرفه، اما هر دو قائلیم که در حجة الوداع نازل شده که آیه اکمال هم هست، الیوم اکملت لکم دینکم. قبلش پروردگار عالم فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی دینی که امام داره مایه یأس و ناامیدی کفاره، که امروز داریم میبینیم این دین رو ما داریم، به ما هم میگن مسلمان، به آل سعود هم میگن مسلمان تو شناسنامه اولیه، ولی ببینید آل سعود برای ترامپ میشه گاو شیرده، که هر وقت بخوایم میدوشیم، هر وقت هم نخوایم سوارش میشیم و هر بهره ای میتونیم از او ببریم. یعنی نه تنها ترس نداره، بلکه ذلیلترین مسلمان و کشور حساب میشه. اما اسلامی که قدیر داره، اسلامی که امام محوره، میشه یأس الذین کفروا من دینکم، کفار از این دین میترسن، کفار نسبت به این دین رعب و وحشت دارن. و الان در عصر و زمان خودمون اسلامی که دینش امام محوره تشیعه. اونایی که امام محور نیستن اصلا آب تو آسیاب دشمنم میریزن، هزینه دشمنم اونا میدن. نمونهش جنگ 33 روزه حزب الله لبنان، تمام هزینه اسرائیل و آل سعود دادن، امروز حمله به یمن و دیگر فتنه. ببینید به ظاهر مسلمانن دیگه، حالا تو بحثای سیاسی بگیم اختلاف، بله، الان تو همین حوادثی که پیش آمده، مگه پیامبر نفرمودن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم؟ خب الان امور مسلمین دوچار یه بلیاتی شده، پیامبر فرمودن مسلمانی که بی تفاوت نسبت به امور مسلم دیگری اصلا از من نیست. ببینین برخوردشون رو، اصلا صداشون هم در نمیاد، اتفاقا دعا هم میکنن ایران تو همین بلیات از بین بره، که به کوری چشمشون با عنایات امام زمان این بلا از ایران رفع خواهد شد و سال عزت ایران اسلامی رو خواهیم داشت انشاءالله. این امامه، این جایگاه نعمت امامت. لذا فرمودن معرفت این امام بر همه واجبه، معرفت الامام واجبتون علا جمیع الخلق. و عجیبه که هر چقدر این میزان معرفت بیشتر باشه، به همین اندازه انسان معرفتش به خدا هم بیشتره. یعنی معرفت شناسی پروردگار کلاس دیگه نداره، مدرسه دیگری نداره، مدرسهش مدرسه امامته. بنا عرف الله، تقدم جار و مجرور دیگه، افاده حسره. یعنی خدا فقط و فقط به واسطه ما شناخته می شود، عرف الله بنا عبد الله. کسایی که جای دیگه رفتن اصلا خداشناس نشدن. این معرفت انحصاریه، نه اینکه راه های رسیدن به خدا متفاوته. یکیش امامه، اشتباهی که متدینین عصر ابی عبدالله کردن، گفتن راه های رسیدن به خدا یکیش حجه، یکیش هم معیت با حسینه. رضا با امام حسین ملاقات کردن، روبوسی کردن، کجا میرین؟ ما داریم میریم مناسک حج، شما کجا میرین؟ کربلا. التماس دعا هم گفتن به حضرت، آمدن به طواف بیت الله مشغول شدن، غافل از این که حقیقت حج امام حسینه. جایی که جان ابی عبدالله در خطره، حج رفتن راه کج رفتنه، مناسک عبادی نیست اصلا. اما اونایی که به این معرفت رسیده بودن که چی؟ تنها راه خداشناسی امامه. السلام علیک یا سبیل الله، زیارت نامه امام زمان، الذی من سلک غیره هلک، سلام بر تو ای راه خداشناسی که هر کی غیر از این جاده طی کنه به هلاکت میرسه، نه اینکه دیر به مقصد میرسه. بحث نجات و هلاکته، به تعبیر پیامبر بحث سفینه نوحه. انما مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، حدیث سفینه که اهل سنت هم نقل کردن، من رکبها نجا، هر کی سوار کشتی بشه از طوفان نجات پیدا میکنه، اما هر کی سوار نشد، زن نوح باشه، پسر نوح بود، و من تخلف عنها هلک یا غرق، غرق میشه و غرقم شد. وقتی غرق شد دیگه مناجات و توسل پدر رو هم خدا قبول نکرد. وقتی از خدا خواست که به داد پسرم برس، ندا آمد یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. درست شناسنامه ای با تو نسبت داره، انتصابش به توه، ولی از منظر ما و فرهنگ قرآن کسی که کاری با حجت الهی نداره اهلیت انتصابم نداره. خیلی عجیبه ها تعبیر. و بعدم هشدار به این پیامبر دادن راجب چیزی که نمیدونی و کسانی که از مغرقینن و ظالمینن از من درخواست نکن ولو پسر تو باش. راجب زنای پیامبرم همینه. ازا هیچ جا نداریم پیغمبر اکرم راجب اون دو زنی که اینقدر اذیت کردن و فتنه سقیفه رو مدیریت کردن همین درخواست حضرت نوح رو بکنه، چون پیامبر به این معرفت رسیده. کسی که با حجت الهی کاری نداره اصلا از خانواده حجت الهی به دور. وقت امیرالمومنین تو کلمات قصار نهج البلاغه یه تعبیری دارن راجع به پیامبر، دوست و دشمن پیامبر رو معرفی میکنن که ان ولی محمد صلی الله علیه و سلم من اطاعه وقد بعدت لحمته. دوست پیامبر میدونید که کسانی هن که از پیغمبر اکرم تبعیت کنن اگرچه با پیامبر هیچ نسبتی ندارن. و ان عدو، اما دشمن پیامبر که کسایی که تمرد کنن از پیامبر. و ان قرب لحمته، به کجا زدن؟ ولو اینکه پدر زنای پیامبرن، ولو اینکه زنای پیامبرن، ولو اینکه پسر پیامبر باشن، خویشاوندیشون نزدیک باشه. ما یعنی کد داده امیرالمومنین به ما، خدا به ما آدرس داره میده، کجا داریم میریم؟ بدنی که اعضا جوارحی که خطاشو با قلب میسنجه. به تعبیر ابن سینا میگه امیرالمؤمنین عقل بسیطه. میگه همونطوری که اعضا و جواره یه مدیر لازم دارن، صحابه هم خطاهاشونو با علی باید بسنجن. البته اینو بعضی از اهل سنت هم اشاراتی دارن مثل فخر رازی ها، ولی خب ما با اونا کاری نداریم. و چقدر عجیبه. بعد ابن سینا در اشاراتش یه تعابیری میاره برای اثبات امامت، خیلی هم ساده حرف میزنه با وجودی که این مرد فیلسوفی بوده برای خودش. میگه خدایی که اعضا جوارح انسان رو جوری آفریده که غافل از نیازمندی های این اعضا جوارح نبوده، ابرو رو اینجا گذاشته، کف پا رو صاف قرار نداده، کف دست رو مودار قرار نداده و چه و چه و چه، بعد آخرش میگه این خدا به مهمترین نیاز بشریت که هدایته، تربیته، غافل بوده، بشر رو بدون امام رها کرده. سبحانک هذا بهتان عظیم. لذا معرفت این امام بر همه واجبه که اگر بخوایم امام رو بشناسیم، اصلا بحث معرفت به تعبیر روایات ما صنع الله و فعل الله. در همین کافی شریف داریم چند روایت، المعرفت و صنع الله، یعنی دست خداست، کار خداست، فعل خداست. خب اینو با چی میدن؟ با این قیل و قال‌های کتاب‌های دانشگاهی و حوزوی میدن؟ نه خیر، اینو با مسئلت و گدایی میدن. فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم، زیارت عاشورا. اینو باید گدائی کنه آدم، اینو با توسل به آدم میدن، اینو با ناله های شب میدن. عجیبه، این ناله های شب رو هم پیامبرم داشته. امیرالمومنین مسافرتی بودن، ام سلمه دید پیامبر دارن ناله میزنن تو سجده، اللهم لا تومتنی حتی تورینی علی، خدایا به من عمر عنایت کن، اجلمو به تأخیر بنداز، یه بار دیگه علی رو ببینم. این چه خبره؟ شخصیتی به اون عظمت تو سجده گریه میکنه، ام سلمه میگه دیدم داره استغفار میکنه، به قول ما داره مناجات میکنه با خدا، اما یه واسطه داره میبره در خونه خدا، اللهم به علی، خدایا به منزلت علی در نزد خودت. کیه این امام؟ ازا انقدر این نعمت بزرگه که از او تعبیر شده به آیت الله العظما. ما با این تعابیر خودمون کاری نداریم، اما خدا و اهل بیت فقط به امام گفتن آیت الله العظما. بعضی از مراجع ما رحمت الله علیه مجمعین اجازه حتی نمیدادن رساله که نوشتن تو رسالهشون بنویسن آیت الله العظما، میگفتن آیت الله العظما فقط امیرالمومنینه. تو زیارتنامه حضرت هست دیگه، تو زیارتنامه امام جواد هم همینه، السلام علیک یا آیت الله العظما. همه عالم آیه و نشانه خداست، اما امام بزرگترین نشانه خداست. این همه خبر تو عالم هست، اما قیامت از این خبر سوال خواهد شد، عن نبأ العظیم. نبأ عظیم امامه، بزرگترین خبر عالم. وقت ما کجا داریم عمرمونو تلف میکنیم؟ مثلا فلان کشور چه خبره، کره ماه چه خبره، کره مریخ، زیر زمین چه خبره. بابا جان عمر ما رو گذاشتن که از این خبر بزرگ خبر بگیریم. حافظ گفت لا بکوش که صاحب خبر شوی، یعنی دلا بکوش در خانه امیرالمؤمنین زانو بزنی، جای دیگه خبری نیست. اصلا سقیفه آمد این رو خراب کنه دیگه، چون فهمید علی نبأ عظیمه. سقیفه آمد گفت ما هم یه مدرسه میزنیم برای خودمون، برای مردم مشغله هایی درست میکنیم، مردم سراغ این خبر بزرگ نرن، چون سراغ این خبر بزرگ برن، علم اولین و آخرین در وجود او قرار داده شده، و کل شیء احصیناه فی امام مبین. سوره یاسین که امیرالمومنین به عمار گفت این آیه یعنی من، در مورد من نازل شده، علم اولین و آخرین و خدا تو سینه علی قرار داده. خب مردم اگه به سراغ این آقا نرن، به سراغ کیا رفتن؟ بعد فهم مردم چی شد؟ تا رسید به دوران معاویه ملعون که امروز گفت به مردم بگو اگه میخوان کدو میل کنن، کدو رو باید مثل یک گوسفند با شرایط خاص خودش رو به قبله ذبح کنن. معاویه گفت این چرت و پرتا چیه میگه؟ گفت والا ببین دیگه، ببین چه احمقای دورتو گرفتن، جارچی ها اعلام کردن اول فردا کدو تو بازار دیگه کمیاب شد، بعد دیدن مردم کدو خریدن رو به قبله گذاشتن دارن میبرن. خبر به امیرالمومنین رسید، حضرت فرمود چه بدعتیه این، ببینید مردمی که سراغ آقایی نرن که کل شیء احصیناه فی امام مبین، سراغ آقایی نرن که من عنده علم الکتاب، سراغ آقایی نرن که نبأ عظیمه، میرن به سراغ کسانی که خودشون رو احمق تلقی میکنن. جوابی که یزید به عبدالله ابن عمر داد، یزید به کسی بگه احمق دیگه ببین چه خبره، گفت مه یا احمق. مردم امیرالمومنین رها کردن، ابی عبدالله رو رها کردن، سراغ عبدالله ابن عمر رفتن. این میشه ثمرشون که امام رو به مسلخ میبرن و با شعار یتقرب الالله عز و جل خونه امامو میریزن و آب از آب تو دلاشون تکون نمیخوره. امام قلب عالم امکانه. لذا ارزش هر آدمی هم به ارتباطش با امامه. عجیبه ها، قیامت هم ما رو با امام فرا میخوانن. یوم ندعو کل اناس به امام. قیامت اینجوری نیست به شما بگن آقا تو این عمر 50-60 ساله چند صد هزار نفر رو شناختی، با چند صد هزار نفر ارتباط داشتی، بیا برو تو بهش. نه خیر، قیامت اولین سؤال محشر به تعبیر امام رضا از ما اهل بیت، از امامه. اول ما یسأل عنه العبد حبنا اهل البیت. قیامت اولین سؤال محشر اینه کیو دوست داشتی؟ کیو تو سفره زندگی تو اولویت اول قرار دادی؟ کیو محبوب خودت قرار دادی؟ با همون محشور میشی که پیامبر فرمود سنگی رو اگر کسی محبوب خودش قرار بده قیامت با اون سنگ محشور میشه. رضا امیرالمومنین فرمود ما در جایگاهی هستیم بین بهشت و جهنم به نام اعراف، نحن على الاعراف. از اینجا ما اهل محشر رو رصد میکنیم. خیلی روایت قشنگه ها، یعنی هر کی از قبر بیرون میاد وارد محشر میشه ما رو میبینه، انقدر این جایگاه رفیعه، ما هم اون رو میبینیم. خیره خیره بعضیا به ما نگاه میکنن، منو نمیشناسن، منم اونا رو نمیشناسم. به جهنم میگم خزیه، این مشتری توه. اما اونایی که من علی رو میشناسن، خب اینجا شناخت و معرفت که شناخت تمثال امیرالمومنین نیست که بگی صد تا چهره بهت نشون میدن، ما که حضرت علی رو ندیدیم از کجا بدونیم کدومش علیه. این شناخت به نورانیت قلب دیگه، این همون معرفت امامه، این همونی که قرآن تو سوره انعام هم اشاره که و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. ما به اینا یه نوری میدیم که با این نور حرکت میکنن. اما اون دسته که ما رو میشناسن، ما هم اونا رو میشناسیم، به خدا میگیم که هازا لی، این مال خود من علیه. یعنی قیامت هر کی رو شناختی، اما اگه امام شناس شدی تمامه. 50 ایسکا داره قیامت، با کی میخوایم تهی کنیم؟ از همینجا امیرالمومنین دست ما رو میگیرن، از مواقف قیامت عبور میدن تا برسه به اون شب نشینی های بهشت و اهل بهشت که دیگه اونا رو ما نمیفهمیم. امام بخواد تجلی کنه، یه جلوش رو بعضی روایات گفتن به جنت و نعیمی ها، اونا که مشغول بخور بخورن، میگن که بلند شید خودتون رو جمع کنید، ابی عبدالله میخواد بیاد. اونا تو جنت اللقا هن. امام حسین یه تجلی میکنه به جنت و نعیمی ها. تو روایت داره که 500 سال اینا از هوش میرن. حالا ببین جنت اللقایی ها کیان؟ اونایی که معیت با امام حسین دارن. چقدر عظمت دارن که جنت و نعیمی ها یه تجلی امام حسین رو نمیتونن ببینن. بالاترین منزل بهشت هم معیت با امامه دیگه. چقدر بعضی ها لیاقت داشتن. امیرالمومنین به میثم فرمود انت معی فی درجتی. ابی عبدالله به سعید ابن عبدالله حنفی فرمود وقتی تو بغل ابی عبدالله افتاد 13 تا تیر خورده بود. فقط هم تیر نبود، چون با انقدر تیر زدن دیدن اجازه نمیده تیرا به امام بخوره. بعضی اومدن از نزدیک با شمشیر و نیزه زدنش، یعنی تکه تکش گردن که بالاخره کناره گیری کنه، ضربه ها به امام بخوره. بازم اجازه نداد. امام نمازش تمام شد، سعید افتاد تو بغل امام. به زحمت تونست حرف بزنه، گفت اوفیت یا ابا عبدالله، وفا کردم به بیعتم. امام نگفت وفا کردی، امام یه مدال بهش داد، فرمود انت امامی فی الجنه، سعید تو از من حسینم زودتر وارد بهش میشی. حالا اینی که ما میفهمیم، وقت عجیبه این مدال رو به گریه کن امام حسین هم دادن. خود ابی عبدالله به پیامبر اکرم عرضه داشت، گفت قسم به اون خدایی که تو رو به پیامبری مبعوث کرده، من قیامت از گریه کنم زودتر وارد بهش نمیشم. چی دادن؟ به یه گریه کن امام، که این گریه هم منشأش معرفت دیگه، انسان هر چقدر معرفت بیشتر پیدا کنه حال بکا براش پیش میاد. حالا به همین اندازه ظرفیتی که به ما دادن، ولی هر چقدر این ظرفیت بیشتر و بالاتر باشه دیگه، اونا مال ما نیست، اونا مال زینب کبرا سلام الله علیها، اونا مال حضرت ربابه سلام الله علیها. وقتی رسید مدینه هر کاری کردید چشمش دیگه خشک شده، عشق ندار، دید کنیزا دارن راحت گریه میکنن، و شما چطور دارین گریه میکنی؟ اونا گفتن ما یه غذای استفاده میکنیم، این غذا عشق سازه. به تعبیر خود ما که قدیمیات روزه ها میدادن، عدسی میدادن. عدسی چرا میدادن؟ چون عدسی تولید عشق میکنه، صبح روزه عدسی میدادن قدیمیات دیگه. جناب رباب روایت تو کافیه، فرمود بلا فاصله این غذا رو برای من درست کنین، نقوی بها علی بکاء الحسین. یعنی من میخوام برای حسین گریه کنم. چی دادن؟ این تازه بکاء بر ابی عبدالله است، معرفت امام حسین که بماند، که اگر اون پرده ها بره کنار، حالا شب شب روزم نیست، تمام محیط پیرامونیت گره بخوره به امام حسین، آتیشت میزنه، چون حسین حرارت عشق دیگه، کسی اگه باش سر و کار داشته باشه اصلا این حرارتش تبدیل به سردی نمیشه. قضا براش میارن، روزه است، امام سجاد این ظرف غذا رو میگرفت زیر چشماش میذاش، اول یه دل سیر گریه میکرد، این غذا و آب به گریه بر حسین که عجین میشد بعد میل میکرد. اینا رو به ما نمیدن، چون ما فاصله داریم میگیریم دیگه. لذا شما ثانیه ای تصور نمیتونی بکنی که خدا و اهل بیت ما رو یله رها کرده باشن. از لحظه ای که بیدار میشیم تا لحظه ای که به رخت خواب میریم، همه این سیر و سلوک، چه الالله و چه الالخلق، همون اسفار اربعه مرحوم ملا صدرا، حتی همش با امامه. اصلا بدون امام سیرورتی صورت نمیگیره، امامه که ما رو داره حرکت میده، حتی من الخلق الالخلق. بقیهش دیگه دنیاست، بقیهش دیگه این عالم ماده و طبیعته، که اگر کسی به این گرفتار بشه دیگه به تعبیر امیرالمومنین چنگال مرگ باید او رو بکنه. و خدا رو شاکریم این معرفت و محبت رو در وجود ما گذاشته، ولی باید این رو تقویتش بکنیم. اگر این تقویت شد دیگه لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون میشه، ترسی نیست، رعبی نیست، وحشتی نیست، حتی جون دادن اهلا من العسله. حضرت قاسم سلام الله علیه پرسید جان دادن و مرگ در نزد تو چیه؟ فرمود اهلا من العسل، تیر و تیغ و نیزه برا او تلخی نداره، لا یجدون علم مس الحدید. پیغمبر فرمود یاران حسین من اینجوری هن، اصلا تلخی تیر رو نمی چشن. اما ما اگه خوابش هم ببینیم بیچاره میشیم. مثلا تو خواب دیدیم منو با تیر زدن، زود با ترس میدوه، ای وای بیچاره شدم، تعبیرش چیه؟ کسی که امام داره سرشم ببرن نمیترسه، چون هزینهاشو امام داده، زخما و دردا و رنجاشو امام کشیده. بیانی که ابی عبدالله به بعضی از مدافعین حرم داشتن، فرمودن سرتو جدا میکنن ولی هیچ دردی نداره، درداشو من کشیدم تو گودال، چون سرت رو دامن منه که جدا میشه. خب حیف نیست آدم عاشق این امام نشه. کجا دارن میرن بعضیا؟ جای دیگه خبری نیست که. البته این حلوای تنتنانی رو هم به هر کسی نمیدن. آره اینم به هر کسی نمیدن، کسی فکر نکنه با این قیل و قال ها میدن، نه خیر. اینجا گدائی لازمه، اینجا توسلات لازمه که از خودشون باید خودشون رو بخوایم. ما هیچ وقت از خودشون رو نخواستیم، از خودشون رفتیم دنیا خواستیم. خدایا به آبروی امیرالمؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام معرفت این خاندان رو تا دم مرگ نصیب ما و متعلقین ما بفرما. به آبروی اربابمون سید و سالار شهیدان در نسل ما کم ارادت به سید و شهدا قرار نده. به آبروی ابی عبدالله سلام الله علیه آخرین ذکر ما در خروج جان از بدن ما ذکر مقدس ابی عبدالله قرار بده. خب انشالله فیض خواهیم برد. خدا رو قسم میدیم به آبروی جوان امام حسین حضرت علی اکبر سلام الله علیه، همه جوانهای ما رو حواله هاشونو در خانه علی اکبر قرار بده، به محضر حضرت علی اکبر و مادرشون حضرت لیلا سلام الله علیهما هر چقدر که ارادت دارین بلند صلوات هدیه.